تک تک افراد را این رو تو حاشیه قرار میده، اینها را مورد صدمه و لطمه و خسارت‌های جبران ناپذیر قرار میده. این رو باید مردم آگاهی داد، این رو باید به مردم رسون، اما خب راهکارهای علمی هم باید ارائه.
بسیار خوب، من در بخش دیگر که
اقتصادی امروزی بیایم به مردم بگیم
دکتر صدا من میشنوید، در بخش دیگری که در خدمتتون خواهم بود بیشتر خواهم صحبت بکنیم راجع به همین راهکارهایی که میخواستید بفرمایید. فقط هر چی فشرده تر بگید، من سوالات بیشتری رو میتونم بپرسم و شما پاسخ بگید. اگر اجازه بدید در خدمت همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هستیم، ببینیم که ایشون چه بخش علمی رو امروز تقدیم شنوندگان میکنن.
بله در خدمتتون هستم. کتابی رو که برای این بخش انتخاب کردم عنوان انگلیسیش هست Population Growth Strategy، استراتژی رشد جمعیت، و در ادامه عنوان اومده Growing Tasmania's Population to 650,000 by 2050، رشد جمعیت تاسمانی تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. اولا اینکه تاسمانی کجاست؟ تاسمانی نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیا است. و تازه گفته چی؟ تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. خب این یه ذره شاید حتی خنده‌دار باشه وقتی این عدد به گوشمون میرسه. ولی به قدری این کتاب ساختارمدارانه و نظام من جلو رفته و برنامه ریزی افزایش جمعیت رو در طول 4 سال رو اومده به صورت یک چارتی بیان کرده و 3 المان مهم رو به صورت فاکتور کاتگوری کرده، دستبندی کرده. فاکتور اول، جاب Creation and Workforce Development، بله ایجاد شغل و توسعه نیروی کار. زیر این چارت رو نقل قول می کنم، گفته ما برای تسهیل ایجاد اشتغال در این ایالت 7.3 میلیون دلار برای 4 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم تا افراد به تاسمانی بیان، در اینجا بمونن، فرصت های شغلی فعلی و آینده روش پژوهش بشه.
یعنی جایی که جمعیت زیادی نداشته میخوایم تازه جمعیت رو از جای دیگه بیاوریم و رشد جمعیت داشته باشیم، چگونه برنامه‌ریزی بکنیم؟
دقیقاً.
یک اشتغال زایی با دیدن بودجه لازم.
دقیقاً. و در ادامه پژوهش در امر آموزش و استراتژی های مهاجرت شناسایی بشه. بعد اومده زیر این فاکتور، حالا اومده 50 اقدام رو که یه سری مربوط به همین فاکتوره، گفته چی؟ مثل تشویق مشاغل برای ایجاد مراکز کار از راه دور. یعنی شاید این تاسمانی خیلی یه شهر بزرگی نباشه، یکی ببخشید شهرهاش خیلی در این کشور بزرگ نباشه، ولی دورکاری رو باید رونق بدن در تاسمانی، تسهیل و حمایت از مشاغل منتقل شده به تاسمانی و
کسی که مهاجرت کرده بتونه اونجا درآمدزایی داشته.
دقیقاً. و توسعه الگوهایی برای پیشبینی فرصت‌های شغلی در آینده. در چارت دومش به مقوله مایگریشن یا مهاجرت پرداخته، اتفاقاً گفته باید تسهیل بشه، نباید مردم رو تو اینجا نگه داریم حبس بکنیم که نرن که افزایش جمعیت ایجاد بشه، نه اتفاقا باید تسهیل بکنیم برون مرزی درون مرزی، ولی هدف ما باید این باشه که مردم رو تشویق کنیم تو این کشور بمونن. برای درک بهتر مسیرهای تحصیلی و شغلی جوانان تاسمانی اومدن یه طرحی رو به نام My Education Initiative، یعنی ارتقای ابتکار عمل آموزش من در محیط کودکستان رو اومدن ارائه دادن، که باید از ابتدا برای فرزند آوری باید از سن کم آموزش ها داده بشه و بعد در دانشگاه در آموزش تکمیلی و بعد یک پایگاه داده برای تمام تاسمانی هایی که در سراسر دنیا وجود دارن، این لینک بین این افراد برقرار بشه و یک کمپین و یک کارزار ملی و بین المللی هدفمند در جهت جذب مردم و افزایش فرزند آوری گذاشته بشه. و در چارت سوم livability، زیست پذیری. اتفاقا طبق فرمایش دکتر این خیلی مرتبطه که مربوط به فرهنگه، گفته باید برای 4 سال آینده 727,000 دلار سرمایه گذاری انجام بشه تا زندگی و توسعه تاسمانیا رو رونق بدیم. یکی از موارد فرهنگ پر جنب و جوش و فراگیر قابل احترام و حمایت کننده است. یه استراتژی رو پیشنهاد دادن، ایونت استراتژی، استراتژی رویدادها که تو این محیط ها جوان ها با هم آشناشن، ازدواج بکنن، بعد دوباره یه ایونتی باشه برای کسایی که حالا نامزدن یا مثلا تازه زندگیشون رو شروع کردن یا مادرایی که باردارن تو این ایونت رو این رویداد دور هم جمع بشن، به اینا انرژی تزریق کنن، یه محیط شادی رو براشون فراهم کنن.
خب این آیتما تموم شد، عوامل میخوام یه نکته رو بگم یا نمونده بزنم؟
نه دیگه. آره فقط هم آخریش هم اینه که سرمایه گذاری و توسعه بر صنایع خلاق و جاذبه های فرهنگی که خصوصا برای کارکنان که دخل و خرجشون با هم بخونه.
بسیار خب، من این نتیجه گیری میخوام داشته باشم جناب دکتر شفیع، که این کتاب داره به ما این رو میگه، من حالا این استفاده رو میکنم، که میشود برای یکی از عوامل در حقیقت مدیریت وضعیت جمعیت یک کشور که حالا اقتصاد هست و موارد اجتماعی و مسائل اقتصادی اجتماعی حالا جدا از فرهنگ سازی و آموزش، میتوان یک برنامه مدون داشت، دستبندی ها و راهبردهای مشخص داشت و مثلا در ذیل یکی از اینها 50 اقدام رو برشمرد. ولو اینکه یک کشوری باشه که تازه شما میخوای برای اون فرهنگ و تمدن بسازی یا اینکه جمعیت بیاوری و اون رو حیات ببخشی. حالا سوال این هستش، شما به این هم فکر بکنید، من میخوام مهمان دیگر برنامه رو معرفی بکنم، که آیا ما تو این نهادها و ساختارهامون حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتدایی بخوام بگم، یک کتابچه راهنما نداریم برای مدیریت جمعیت کشور در حد کشوری که حالا مثال زده شد؟ راجع به این یه بررسی بفرمایید، راجع به نهادها و ساختارها هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که دعوت بخوام بکنم تا لحظاتی بعد از مهمان ارجمند دیگرمون، سومین مهمان، که در خدمت ایشون باشیم. با ما همراه باشید، رادیو گفتگو رو میشنوید با نوای جوان.
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو، با محورهای جمعیت،
اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سرراهی رو تو دو سه دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجای خاطر نمت بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. در این دقایقی که باقی مانده ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید. البته مجددا یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27-826-1035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه نوای جوانی اعلام بفرمایید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، بدون اینکه کدی رو نیاز باشه بگیرید، از سراسر کشور اعلام نظر بکنید. اما اگر بخواید بخش‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید، همچون سایر شبکه‌های رادیویی میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا استفاده کنید و هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید و هم دسترسی داشته باشید به بخش‌های پخش شده. اما ببینیم سرکار خانم عظیم‌زادگان در بخش دوم چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم شنوندگان عزیز کنن.
بله خواهش میکنم. در ژورنال Population Facts حقایق جمعیت در دسامبر 2017 مقاله با این عنوان منتشر شده، Government Policies to Raise or Lower the Fertility Level، سیاست‌های دولت برای افزایش و کاهش سطح باروری. خب به این پرداخته که سطح باروری در سراسر جهان بسیار متفاوته. برای مثال در افریقا و جنوب شرقی آسیا افزایش جمعیت بیشتره، ولی کشورهایی هستن که قدرت باروری اون کمتر از حد مجازه و تمایل به سیاست‌هایی برای افزایش باروری دارن. به صورت گلوبالی جهانی 28% کشورهای جهان تمایل دارن که راهکارها و سیاست‌هایی رو برای افزایش جمعیت در پیش بگیرن. و اگه بخوایم به صورت یونیت یا واحدهای جداگانه متمایز کنیم، در اروپا 66% و در آسیا 38% دنبال افزایش راهکارن. خب چه راهکاری؟ یکی فامیلی الاونس، امتیاز فرزند آوری یا کمک هزینه به خانواده یا مرخصی زایمان به مادر، پدر یا هر دو. یکم روی مسئله بیشتر فوکس یا تمرکز کنیم. ببینیم الان مثلا یک مادری که شاغله و وقتی که زایمان انجام میده امنیت شغلی نداره، حتی اون زمان مرخصی رو هم کمتر کردن، ولی در این مقاله بهش پرداخته که نه تنها به مادر بلکه پدر و هر دو از لحاظ سایکولوژی یا روانشناسی حتی باید یک تایم های پدر و مادر در کنار فرزند در منزل باشن. مسئله بعدی تکس اینسنتیوز، مشوق های مالیاتی یا جدول زمان بندی شغل های انعطاف پذیری، یعنی بتونن اینها رو یه جوری تنظیم بکنن که بتونن به زندگی و خانواده بچه‌شون برسن. و در آخر تسهیلاتی که به صورت مستقیم از دولت نیست بلکه از سوی سازمان‌های غیر مستقیم، مردم نهاد یا NGO است. ببینید الان خب به خاطر فرهنگ ما نمیتونیم یه سری از راهکارها رو از خانواده بگیریم، حالا اون شرم و حیاس یا هر چیزی، ولی NGO ها اینسترومنت و اینفورمیشن، اطلاعات و ابزاری رو برای چه جلوگیری از فرزند آوری، چه برای فرزند آوری و بعدش امکاناتی رو که در طی این پروسه میتونن بدن، این نهادها خیلی موثرن.
یعنی میتونن ابزارها و بازوهای کمکی بدنی در حقیقت اجرایی مدیریتی کشور باشن.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما. خب دعوت میکنم شنونده ما باشید. همچنان سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستیم.
بسیار خب جناب دکتر حسنی، ما صحبت کردیم با کارشناسان ارجمندمون راجع به راهکارها، نقطه نظراتشون رو گفتن و اینکه حالا میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه چه چالش هایی رو پیش رو داریم برای اینکه بتونیم به صورت مدیریت شده جمعیت کشور رو در حقیقت به پیش ببریم و نرخ فرزندآوری رو آنگونه که لازم هست مدیریت کنیم و به اون سمت هدایت بکنیم. به نظر شما چه چالش هایی رو در این مسیر پیش رو داریم؟
ببینید به نظر من مهمترین چالش به واقع تغییراتی است که در فرایند توسعه و الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، در ویژه کشورهای اسلامی، در حال رخ دادن در حدود حالا بگیم 1950 میلادی به بعد، این تغییرات ساختاری در نهاد خانواده و نظام حمایتی نظام خانواده تغییر ایجاد کرد. ببینید الگوهای توسعه اقتصادی و تغییر در بازار کار از نظر جنسیت، تغییر در نظام آموزشی از نظر فرایند جامعه پذیری و طولانی تر شدن به لحاظ تخصصی شدن، بلوغ و شکافی که در اثر این فرایندهای طولانی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی